مثلا 4 سال پیش خیلی با هم هماهنگ‌تر هستن، اتفاقا چه در مسیر تدوین قوانین در مجلس محترم شورای اسلامی یا تنظیم مثلا بعضی از لوایح که دولت به مجلس تنظیم میشه. در نهایت الان اقدامات خیلی خوبی واقعا انجام شد که من به عنوان کسی میتونم این مدت یه مقایسه‌ای داشته باشم به اندازه خودم در حوزه کاری خودم، میگم که واقعا اتفاقات خوبی توی ایجاد هماهنگی رخ داده، یعنی هم به جهت تغییر نگاه‌ها و رویکردهایی که وجود داره. ولی نیاز
من عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر، چون فرصت اندک و محدوده می‌خوام این رو بگم. ببینید زمانی که دکتر مهداد حمیدی به سمت معاونت سلامت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش منصوب شدند، جرقه‌های امید زیادی ایجاد شد که یک شخصیت متفکر در حوزه ورزش، یکی از بنیادی ترین، اصولی ترین و مهمترین سکانهای ورزشی کشور رو در دست گرفته و از این اتفاق به راحتی نمیشه گذشت. ما هم نمیخوایم بگذریم، منتها بحث ما اینه که در واقع حضور آقای دکتر مهرزاد حمیدی در این در واقع مسئولیت در نهایت منشأ خیر بشه که حالا اتفاقهایی هم افتاد، احیای بازی ها و مسابقه های درون مدرسه ای بود، کانون های استعدادیابی بود و و و که من حالا نمیخوام خیلی در واقع اینجا وقت رو معطل بکنم برای اینکه بخوام اتفاقهایی که افتاده رو بگم. منتها بحثی که ما باز هم روش تاکید میکنیم اینه که برای این سه تا کار کرد و وظیفه‌ای که آموزش و پرورش داره، من دیروز با آقای شجیعی گفتم، امروز خدمت شما میگم، دیروز با آقای شجیعی گفتم که مهمترین وظیفه این کمیسیون به زعم من خبرنگار اینه که دوستان برن به سمتی که اهمیت ورزش رو در جایگاه دیپلماسی، در جایگاه اقتصادی، در جایگاه فرهنگی به مسئولان عالی رتبه کشور گوش زد بکنن و بهشون بگن ورزش چه اهمیتی داره. و من میخوام امروز خدمت شما بگم که حضرت عالی به عنوان رئیس فدراسیون دانش آموزی، جناب آقای دکتر حمیدی و بقیه دوستانمون در مجموعه معاونت تربیت بدنی یک کارکرد خیلی بزرگی بر عهده دارید و اون همین که بگید که زنگ ورزش چقدر مهمه و چقدر میتونه حیاتی و بنیادی
خیلی بشه. ممنونم از آقای شریفی، بی‌نهایت سپاسگزارم از آقای دکتر بابویی که مثل همیشه با حسنیت محبت داشتید به خط ارتباطی شبکه رادیو ورزش اومدید. آرزو موفقیت دارم، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب عزیزان شنونده، دوستان همراه شبکه رادیوی ورزش، همچنان برنامه ورزش و جامعه رو به طور زنده تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 13:30 کمتر از 20 دقیقه با شما خواهیم بود و از ابتدای هفته بحث بسیار مهمی رو پیش روی شما و پیشگاه شما دوستان قرار دادیم، موضوع مهمی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است و در واقع نظامنامه جامعه فرهنگی ورزش رو داریم، از زوایای مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم، ارتباطایی که از ابتدای هفته داشتیم و دیدگاهی که مطرح شد. به هر حال در قالب کمیسیون تربیت بدنی که ذیل این در واقع نظامنامه شکل گرفت، یک سری از دستگاه‌ها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها که دستگاه اجرایی هم در مجموع محسوب میشن، اینها مسئولیت‌ها و شرح وظایفی بهشون داده شد. در راستای این شرح وظایف قرار شد کارهایی صورت بگیره. حتی صحبت از این بود که به طور سالیانه گزارش کار و عملکرد رو ارائه بدن به دولت و اینکه به حال مصوبه‌ای که تصویب شده و لازم الاجرا هم هست ببینن که در چه جایگاهی از سوی دستگاه‌های مختلف قرار گرفته. هدف گذاری ما در این برنامه این هستش که این مصوبه مهم رو به نوعی دوباره رونمایی کنیم، اهمیتش رو به عزیزانی که به هر حال تصمیم ساز هستن در دستگاه و حوزه‌های مختلف دوباره گوشزد کنیم و در واقع کارهایی که صورت گرفته، به واقع کارهایی که جنبه عملیاتی داشته، اجرایی داشته رو هم بهش استناد کنیم، نگاه یک سویه و یک طرفه نداشته باشیم. هرچند که نگاه نقادانه ما هم سر جاش هست، شاید بعضا لازم باشه که چالش‌هایی رو هم به صورت دوستانه با عزیزانمون داشته باشیم که سکی روی خط میان و ببینیم که اگر احیانا کوتاهی‌های صورت گرفته که قطعا هم این کوتاهی‌ها ناخواسته هست، بر چه اساس بوده و اینکه تا چه حد هر کدام از این دستگاه‌ها، هر کدام از این نهادها میتونن ایفای نقش کنن برای اینکه این روند مصوبه که خیلی هم میتونه کلیدی باشه برای کشور ما از زوایای مختلف، حالا ما کارمون بیشتر حوزه ورزش هست، تا چه حد در واقع میتونه نقش خودش رو ایفا کنه. اشاره کردیم به حال وزارت آموزش و پرورش بخشی از ماجرا که به یکی از عزیزانمون که به حال از جنبه حقوقی نماینده وزارت آموزش و پرورش هم محسوب میشدن روی خط ارتباطی ما اومدن. حالا بحث بازی بومی محلی رو بنده مطرح کردم، ایشون اشاره کردن که ما اتفاقا برای بازی بومی محلی برای سال آینده برنامه‌ریزی داریم، برنامه‌ریزی رقابتی داریم، اما گذشته از مسائل رقابتی که حائز اهمیت هست، تو بوته فرهنگی، معنوی و اخلاقی هم که بچه ها از پایه سر و شکل میگیرن هم در واقع راجبش با آقای دکتر بابایی صحبت کردیم که تو این زمینه چه اتفاقاتی افتاده. منکر زحمات عزیزان در چه وزارت آموزش و پرورش چه در سایر دستگاه‌ها نیستیم، اما باید کارهای بسیار جدیتر، کاراتر و کارآمدتر در این حوزه صورت بگیره اگر می‌خوایم اون هدفمون نزدیک بشیم. حالا ما امروز سعی می‌کنیم که اگر امکان پذیر باشه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ارتباط داشته باشیم، در این حوزه هم صحبت کنیم. به هر حال بندیه که اون اساسنامه‌ای که ابلاغ شد توسط کمیسیون فرهنگی تربیت بدنی اتفاقا به همین بحث تولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم برمیگرده، ساماندهی وضعیت رسانه‌ای ورزش کشور مد نظر ما هست که در این زمان اندک اگه بتونیم با عزیزی صحبت کنیم و ببینیم که حالا با توجه به فضای مجازی هم که خیلی پررنگ شده در این روزگار، جایگاه رسانه‌ای کشورمون، ارباب جرایت، مطبوعات مکتوب ما اینجا چی هست، تو این زمینه باید چه کارهایی صورت بگیره. اگه اون هدف عالی فرهنگی رو دنبالش هستیم، درسته که رسانه باید کارکرد اصلی خودش رو داشته باشه، اون اطلاع رسانی باشه، در واقع یک آینه باشه، اینا همه سر جاش هست، اما تا چه حد رسانه‌های ما در احیای فرهنگی یا خدای نکرده به زهرهای فرهنگی تاثیرگذار هستن. از خودمون میگیم که به کسی هم بر نخوره به عنوان رسانه‌ای که شنیداری است، تا برسیم به رسانه‌های دیداری و رسانه‌های مکتوبی که در کشورمون هست، تا چقدر ما نقشمون رو درست ایفا کردیم. حالا اینکه ما درست ایفا کردیم یا نادرست خدای نکرده ایفا شده، چه کسی بر ما نظارت خواهد کرد؟ به هر حال یک نهاد ناظر قطعاً وجودش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه حالا ما به عنوان یک رسانه‌ای که بعضن به عنوان یک روزنامه‌ای که مکتوب هستیم، شاید ما بخش خصوصی باشیم، نمیتونیم هر کاری رو انجام بدیم در حوزه رسانه‌ای کشور و بگیم که خب ما بخش خصوصی هستیم و هر کاری دوست داریم میتونیم انجام بدیم. خیر، به هر حال یک نهادی است که داره نظارت میکنه برای این عملکردها. میخوایم با این دوستانمون اگر ارتباط برقرار شد در این حوزه ها هم وارد بحث بشیم. 13 و 16 دقیقه همچنان ورزش و جامعه رو از شبکه رادیوی ورزش خواهید شنید.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش رو می‌شنوید.
شریفی هستیم و میخوایم بحث رو بریم به سمت رسانه‌های ورزشی کشور و همونطور که اشاره کردم اون بنده یکی که به درستی اشاره داره به ساماندهی وضعیت رسانه‌ای ورزشی کشور که حالا صدا سیما میتونه شامل باشه، میتونه مطبوعات و حتی فضای مجازی رو در بر بگیره و کمی در این خصوص صحبت کنیم. بار دیگه برمیگردم اون هدف‌های عالیه‌ای که این مصوبه داره به عنوان مصوبه نظام فرهنگی ورزشی کشور که مورد تایید و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که به حال مسائل اخلاقی و فرهنگی خیلی حائز اهمیت است. یک بخشی از وظایف رسانه رو اشاره کردیم که همون نقش آینه بودن هست که در واقع مشکلات رو خیلی عینی در واقع بروز میدن، نشان میدن، اما بعضا ممکنه پا رو اگر فراتر ما بگذاریم، حالا چه ما به عنوان رسانه ملی چه سایر رسانه ها، خواسته یا ناخواسته که قطعا ناخواسته خواهد بود، دامن بزنیم به یک سری از اتفاقات و یک سری از بزه‌های رفتاری در حوزه ورزش. ممکنه مثلا بولد کردن یک مدیر عاملی که همش به دنبال تنش هست، یک مالکی که همش به دنبال تنش هست و حرفای عجیب و غریب رو میخواد در حوزه رسانی بزنه، باعث تحریک تماشاگر بشه، باعث تحریک محیط ورزشگاه بشه و باعث اتفاقاتی بشه که بعضا در ورزشگاه ها میبینیم. بعضی اعتقاد دارن که خب این ربطی به رسانه وظیفش اینه که اینا رو منعکس کنه. بعضی میگن خیر، باید فیتیلر رسانه بکشه پایین، خیلی هم دامن نزنه. این که بزنه یا نزنه، آقای شریفی عزیز بفهمید.
خیلی متشکرم. نوروزی عزیز، ما اگر یک مقداری واقعی نگاه بکنیم شرایط رو و ببینیم که چه اتفاقهایی داره در حوزه رسانه میفته، میتونیم به این نکته اشاره بکنیم که یکی از پرترافیک ترین موضوعهای رسانه‌ای در کشور ما حوزه ورزش هست.
بله.
کمتر جایی در دنیا پیدا میشه که این همه روزنامه ورزشی هر روز صبح روی دکه روزنامه فروشی ها قرار بگیره، و این در شرایطیه که میدانیم رسانه های مکتوب ما و روزنامه های ما توی چند سال گذشته به واسطه یه گسترش فضای دیجیتال و الکترونیک دوچار رکود مخاطب شدن.
بله.
ولی نمیشه از نقش و اثرگذاری اونها بگذریم به راحتی. وقتی نگاه میکنیم میبینیم در بسیاری از کشورهای صاحب تکنولوژی در دنیا، روزنامه ها دارن نسخه های فیزیکی و کاغذی خودشون رو دیگه فراموش میکنن، دیگه منتشر نمیشه.
نه.
و این آفتیه که به بسیاری از روزنامه های معتبر جهان هم رسیده. یا نسخه
جایگاه خاص خودشو داره،
همچنان داره. من توی این بحث
هنوز در همون آلمان در تایید فرمایش شما که تعداد رسانه‌های مکتوب کم هست و ما یه نهایتاً کیکر و بیلد رو می‌بینیم و دیگه هیچ رسانه دیگه رو نمی‌بینیم، ولی اونا سر جاشون هم و هنوز اون اعتباره رو دارن و اون کیفیت رو دارن و اقبالر هم دارن هنوز.
بله. اقبالش سر جاشونه، منتها شاید این اقبال از نسخه فیزیکی متمایل شده باشه. بله. به سمت نسخه دیجیتال، این رو نمیتونیم ما منکر بشیم.
درست.
سوال بزرگ اینجاست، در فضای رسانه‌ای مکتوب ما چه اتفاقهایی میفته که همچنان هر روز 13-14 تا روزنامه ورزشی به شکل سراسر منتشر میشه؟ و اگر بریم مثلا در استانهای مختلف هم بگردیم، اگر بخوایم تعداد روزنامه‌های محلی رو هم به این آمار اضافه بکنیم، شاید نزدیک به 50 روزنامه ورزشی سراسری و محلی در کشور ما داره منتشر میشه.
خب این در راستای توسعه ورزش هست یا نه؟ این آسیب هست.
ببینید
این چیه؟
یک شمشیر برنده است.
ببینید ما صحبت کنیم دیگه.
یک شمشیر دولبه است دقیقاً، که هر دو هم میتونه برنده باشه. ما باید بپذیریم که فضای شادی و نشاط در کشور ما محدودیت داره و این محدودیت سبب شده که اقبال مردم به ورزش زیاد بشه. منتها آیا همه این روزنامه‌هایی
که حضور این روزنامه
دقیقاً میخوام همین رو پاسخ بدم، آیا همه این روزنامه هایی که داره منتشر میشه دقیقاً در راستای حفظ کیفیت در واقع فضای ورزش و فضای تفریح و سرگرمیه؟ من
یا حفظ فضای فرهنگی ورزش،
یا حفظ فضای
چون من میخوام بفروشم، میخوام کم نیارم از روزنامه بغلیم، طبیعتا من یه تیتر جنجالی بزنم، یه مصاحبه خاصی رو داشته باشم، یه عنوانی که تحریک کنه مخاطبه که بیاد به سمت من، بعد ممکنه همین دامن بزنه یه اتفاق خاصی بیفته.
دقیقاً. یک روزی من داشتم با یکی از همکاران مطبوعاتی صحبت می‌کردم، آقای علی جوادی.
بله.
اون موقع مسئولیت سردبیری روزنامه خبر ورزش رو بر عهده داشتن. بله. که یکی از پر اقبال‌ترین روزنامه‌های ماست.
بله.
آقای جوادی یه نکته خیلی جالب توجه رو گفت که به نظرم باید خیلی گوش‌ها زنگشون به صدا در بیاد در این خصوص. آقای جوادی برگشت گفتش که یک شبی ما در المپیک لندن داشتیم که حمید سوریان طلا گرفت، بهداد سلیمی طلا گرفت، سجاد انوشیروانی نقره گرفت به همراه
شب پرمدال
احسان حدادی، که شاید اون شب از خیلی از المپیک های ما پربارتر بود. بله. به لحاظ مدال‌آوری. میگفت ما فردا کاری که کردیم اومدیم تیتر روی جلدمون رو و در واقع عکس اولمون رو با همین قهرمان ها بستیم
و شاید برای اولین بار تیترهای فوتبالی یه مداری مقفول شد
و دقیقا تیترهای فوتبالی مقفول شد. میگفت اون روز ما تا 65% ریزش فروش داشتیم
در حالی که اوج افتخار حاصل شده بود.
فردای اون روز برای اینکه این کار رو بیم جبران بکنیم اومدیم تیترها رو فوتبالی انتخاب کردیم.
درست.
و اون در واقع تیترهای جنجالی فوتبال رو انتخاب کردیم و اون
که بتونیم جبران کنیم
65% کاهش فروش ما جبران شد.
درست.
این اونجاییه که میگم که روزنامه ما اگر درست براش هدف گذاری نشه، سیاست گذاری نشه، به سمت و سوی ما رو هدایت میکنه که سلیقه مخاطب ما در حوزه ورزش زرد میشه.
خب این سلیقه رو نمیتونن روزنامه ها و مطبوعات ما بسازن، نمیتونن
اصلا شنید. یکی از کارکردهای رسانه
یعنی ببینید ما اصلا دو ماه رو تلف کنیم بگیم آقا اصلا فروش هم نداریم، حالا اینو از جنبه اقتصادی توجیه نداریم، حرف منو کلی دارم میگم.
بله.
بس فرهنگی رو دارم
من فکر نمیکنم
دو ماه کنیم، سه ماه صبر کنیم، یه سال صبر کنیم، این فرهنگ سازی من رسانه فرهنگ سازی کنم، میل مخاطب رو من بهش بدم.
آقای نوروزی اتفاقی که وجود داره اینه که اگر دقیق نگاه بکنیم میبینیم این فرایند سلیقه نامناسب ما در حوزه ورزش و زرد نگاری و زرد انگاری ورزش توی 3 ماه و 4 ماه و 1 سال به وجود نیومده. توی سالها فرایند ورزش ما این مسئله ایجاد شده و نیاز به این داره که یک همافزایی اتفاق بیفته. این همافزایی چگونه است؟ این همافزایی اینه که ما چارچوب‌های فرهنگی رو ملزم بکنیم رسانه‌هامون رو که بهش پایبند باشه.
حالا یه نکته، الان این بحث بند یک رو من دارم دوباره شروع می‌کنم، این از واژه ساماندهی استفاده شده.
بله.
این ساماندهی یعنی چی؟ یعنی الان میگه ساماندهی وضعیت رسانه ورزشی کشور، یعنی به سامان نیست ما باید سامان کنیم و اگه میخوایم سامان کنیم کی باید ورود کنه؟ الان معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد وظیفش تو این حوزه چیه؟ ما خیلی دوست داشتیم عزیزان رو بیاریم روی خط که مثل که امروز این فرصت رو نخواهیم داشت و دوستان موفق نشدن. این ساماندهی قطعا ما یه وسواسی تو این بند قرار گرفته دیگه.
آقای نوروزی اتفاقا موقعی که این داشت تصویب میشد من روی این واژه ساماندهی خیلی با دوستان بحث داشتم. خب. و میگفتم که شما نمیتونید روزنامه، خبرگزاری، وبسایت، رادیو و تلویزیون رو مجبور بکنید که آن چیزی که مد نظر هست رو چاپ بکنند. حالا میخوام یه گام جلوتر برم، میخوام بگم حتی اگر اینها هم در واقع به یک وفاقی برسن و یک شرایط ایجاد بشه، ما فضای مجازی رو میخواییم چی کار بکنیم؟ تلگرام در کشور ما فیلتر شده، اینستاگرام زمزمه هاش هست که فیلتر بشه، ولی آیا مردم از فیلتر شکن استفاده نمی کنن؟ قطعا دارن استفاده می کنن.
حالا ما چون بحثمون متمرکز خیلی بالایی دارن روی
مسئله و می خوام این رو بگم که الان جهتگیری رسانه های ما، چه رسانه ملی، چه رسانه های مکتوب و چه رسانه های الکترونیک ما، تحت تأثیر فضای مجازی هم قرار دارند، به ویژه در حوزه ورزش. و این رو نمیتونیم به راحتی ازش بگذریم.
یعنی این تحت تاثیر بودن خانه‌ها روی عملکرد اینا اثر میگذاره.
به هر حال اینها موج‌هایی هستن.
برای چی میخوان رقابت کنن؟ برای چی میخوان عقب نمونن؟
ایجاد میشه و
خب حالا برای که عقب نمونن، برای اینکه میخوان رقابت کنن هر کاری باید کنن.
بخش خصوصیه.
خب
ما نیاز داریم در حوزه رسانه‌های مثلا
شورای نظارتی که تعبیه شده پیش
اونها
شده.
یه سری قانون‌های کلی رو دارن تصویب می‌کنن، میگن شما از این قانون کلی تخطی نکنید ما در واقع میپذیریمش.
درست.
ولی آیا در راستای ساماندهی وضعیت رسانه‌ای کشور الان وزارت ارشاد، شورای نظارت بر مطبوعات ورزشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که باید تشکیل می‌شده آیین‌نامه داده؟
حالا یکاش میگم دوستان از
آیین نامه منتشر نشده و من حتی در
که ما بحث این یک سوه نشه،
حالا من حتی در تشکیل شورای نظارت بر مطبوعات ورزشی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم شک دارم که این شورا آیا تشکیل شده، آیا به شکل منظم داره برنامه‌ریزی میکنه، آیا داره رصد میکنه یا خیر.
ممنون آقای شریفی، ان شاءالله به این ابهام بتونیم با یک ارتباط خوب فردا سوق بدیم بحث در باید متولی شدن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیشه معاونت مطبوعاتی توی این حوزه رو از دست
من تی نکته دیگر رو هم بگم. شورای سیاست گذاری و نظارت بر برنامه‌های ورزشی در سازمان صدا و سیما از سالها پیش از در واقع تصویب قانون تشکیل شده بود و سیاست گذاری رو انجام.
بسیار عالی. خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب شریفی. بی‌نهایت ممنون و متشکر از بذل توجه دوستان عزیز شنونده که بحث امروز ما رو در ورزش جامعه پیگیری فرمودید. باز هم ما مصوبه عالی جامعه فرهنگی ورزش، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و در واقع مسائلی از این دست رو فردا از زوایای دیگر پی خواهیم گرفت و سعی می‌کنیم که بحث در واقع ابتر امروز رو با یک ارتباط هم فردا پررنگ کنیم و نگاهی به یک شاخه جدید از این شاخه جدید هم داشته باشیم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. یا علی، خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
تویی که همزاد منی، به من بگو خونه کجاست؟ مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست؟ به من بگو خونه کجاست؟ تو این شبای تو به تو ریشه ی دل تنگی ما توی کدوم خاکه؟ بگو کنار تو دریاییم که از شما تو پای رهاست، هر جا من و تو ما همین گستره خونه ما. من و عطر خودت حساری از رویا بچین، خونه همینه نقطه ای فراتر از خاک و زمین. آغوش عمه تو هنوز شبیه سرزمینمه، دنیا همین جاست که تویی اگر چه دور و مبهمه. با من از آینده بگو کنار مرز انتظار، تو این حریم خونگی سر روی شونه هم بذار. تویی که همزاد منی، من بگو خونه کجاست؟ مرز میونه من و تو کجای این پنجره هاست؟ به من بگو خونه کجاست؟ تو این شبای تو به تو ریشه دل تنگی ما توی کدوم خاک؟ بگو کنار تو دریاییم که از شبا توفان رهاست، هر جا من و تو با همین گستره خونه ما. دور من و عطر خودت حساری یاد رویان بچی خونه همینه نقطهی فراتر از خاک و زمین.
شنوندگان عزیز، شما رادیو ورزش رو گوش میکنید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
به سوی افتخار، نویسنده مریم تاجیک، سردبیر حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، فریبا متخصص، نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، سینا نیکوکار، مهدی طهماسبی. کارگردان رضا عمرانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت پنجم.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، شب شما بخیر. از رادیو ورزش با شما هستیم با نمایش به سوی افتخار. امشب قرار قسمت پنجمش رو بشنویم، اما خلاصه ای از آنچه داشت رو خدمتتون خواهم گفت. در قسمت قبل شنیدید که مجتبی بعد از اومدن از نزد اصغر هم خودش خوردن دارو رو شروع کرد، هم با ترپندی که به کار گرفته بود تلاش کرد آب میوه آلوده ای رو به خورد احمد رضا بده. اما احمد رضا و رمضانی بنا به دلیلی که برای مجتبی معلوم نبود از خوردن آب میوه سر باز زدند. به همین دلیل مجتبی دنبال راه چاره دیگه گشت و پس از کمی همفکری با رحمت به این نتیجه رسید که بطری آب او رو آلوده کنه. اونها در این کار موفق شدند و این روند رو تا روز رسیدن به مسابقه انتخابی ادامه دادن. اما در روز مسابقه علی‌رغم وزنهای سبکی که احمد رضا بلند کرده بود، درست در آخرین لحظه متوجه شدند که احمد رضا وزنه سنگین تری از اونها بلند کرده و تلافی وزنهای قبل رو در آورده. مجتبی عصبانی از اینکه داروی اصغر قلابی بوده رفت تا به خدمتش برسه. و حالا ادامه ماجرا.
باز کن دیگه. کسی خونه نیست؟ باز کن اصغر آقا، منم مجتبی. ببین اصغر، اگه خودت میدونی چه غلطی کردی و به خاطر شن موش رفتی تو سوراخ، باز بگم کور خوندی. هر جا باشی پیدات میکنم، میکشمت بیرون با یه مش مخت و میارم تو دهنت. باز کن این ساب مردن تو نیوردمش پایین.
یکی به در خونه خودت هم میگو ساب مرده خوشت میمد جوون دوزاری؟
شرمنده مادر روسیا، من فکر نمیکردم شما خونه باشی.
یعنی چی؟ نفهمیدم دارکت نمازو چطوری زدم به کمرم.
طور خدا بیشتر از این خجالتم نده مادر. به خدا الان هست مثل یه قطره آب بشم برم تو زمین ها.
خیلی خوب، زبون نریز، بگو ببینم چی کار داری.
گفتم که با اسقر کار دارم.
اگه اومدی دنبال کوفت و زهر ماری، زود دومتو بذار رو کولتو برو پیاره تا زنگ نزدم صد و ده.
نه مادر، این چه حرفیه؟ من مشتبام، پسر بطول خانو.
اه اه مشتبا مادر، ببخش تو رو خدا، بس که شب و روز مدل به مدل سگ و شغال میاد دم این خونه، آدم و آدم نمیشناسم.
سلامت باشین، حالا خونه هست؟
آره، خبر مرگی.